آمین. مرسی، خیلی ممنون این سرود رو گذاشتی. این هفته من سفر بودم چند روز اول و توی یک شهر دیگه بود، صحبت میکردم راجبه کتاب، کتابی رو نوشتم به انگلیسی که منتشر شده، چاپ شده، پخش میشه و تو آمازون دیگه انواع اقسام تو فروشگاه های مختلف عزیزان زحمت کشیدن اون رو معرفی کردن. و وقتی برگشتم چهارشنبه شب، برگشتم خسته، راهش 5-6 ساعت راه و دو روز اونجا جلسات بود، دیگه کار نکردم، رفتم خوابیدم. پنجشنبه صبح، یعنی دیروز صبح، یه چیز عجیبی بود. صبح که پا شدم، یعنی با سرود خودم پا شدم، یعنی یه چیز عجیب، یعنی با صدای خودم که داشتم سرود میخوندم پا شدم. تا الان چی تجربه نداشتم. و چه سرودی؟ همین سرودی که الان خوندی، که خود من شاید 25 سال بود اینو نخونده بودم. گرخسته ای دلت پرزه اندو، به ایسا بگو، به ایسا بگو. اصلا داشتم میخونم خودم، از صدای خودم بلند شدم، بودم چی دارم میخوام. این سرودو 25 سال شاید هم بیشتر من نخوندم، این یه دفعه از کجا اومد و خیلی به قلبم نشست. و داشتم روش فکر میکردم، گفتم خب تو این هفته ها ما راجع به فرزندی خدا صحبت کردیم و بعد چطوری فرزند خدا بشی یعنی چی، شاگردی مسیح یعنی چی، خیلی چیزها رو تو این هفته ها صحبت کردیم که بسیار پایه‌ایه. یعنی تعالیمی که تو این دو ماه داده شده اصول مسیحیتیه که ما روش میخواییم بنا کنیم در کلیسای هفت. در حقیقت تعالیم و تعاریف و الهیات و باورهای کلیسای هفت رو شما تو این دو ماه دیدید و یاد گرفتیم چطور رشد کنیم، چطور عوامل رشد رو یاد گرفتیم، سپایه ایمان، سپایه ایمان رو یاد گرفتیم که کلام و دعا و روح القدسه، بعد اطاعت، انتقال و محبت رو یاد گرفتیم، همه اینا رو یاد گرفتیم که رشد کنیم. و بعد حالا سوال اینه، خب رشد کنم که آخرش که چیه؟ که رشد کنم که به کجا برسم، به چی برسم؟ و امروز میخوام راجع به همون صحبت بکنم. فرزند خدا شدن آخر کار نیست، فرزند خدا شدن اول کاره. و خداوند میخواد که پیش بریم، حالا که فرزند شدیم پیش بریم در دوستی با او. حالا دوستی رو امروز صحبت میکنم، رشد رو صحبت میکنم، ولی قبل از اون میخوام راجع به تنهایی ها صحبت کنم. تنهایی تو این دنیا زیاده. من فکر میکنم واقعا خداوند این لطف رو دیروز به من کرد که با این سرود بلند شدم و گفتم خداوند با چه سرودی دادی و چرا اینو به یادم آوردی، یعنی من با این بلند شدم و حس کردم خداوند به من میگفت تو خیلی تنهایی، تو خیلی تنهایی، دور و برت شلوغ هست ولی تنهایی و افراد نمیتونن تنهایی های تو رو پر کنن. دوستی تو با من تنها چیزیه که میتونه تنهایی تو رو پر کنه. تو این دنیا تنهایی زیاده. من وقتی این عکس رو میبینم که مثل که تو جاده زندگی آدم پیش میره و داری خیلی مواقع نمیدونی به کجا میری، ولی هر جا میری داری تنها میری. ما زندگی همون رو تنها میکنیم. ممکنه خیلی دوستا به ظاهر داشته باشی، ولی شب که میری تو خونه شب تنها میخوابی. تو سختی ها، تو مشکلاتی که پیش میاد، آدم کاملا احساس تنهایی میکنه. به نظر میاد خیلی دوستان داره و خود من داشتم. خیلی خب من شبان کلیسا همه میگن که شرموز ما دوستت داریم، مرسی، دوستت هستیم، کنار دیست دادیم. ولی وقتی بحران ها بوده، حتی اعضای کلیسا که میگفتن دوستید ترکت میکنن، حتی همسر خداوند داده، ولی تو اون شرایط سخت خود همسرم الان احتیاج به کمک داره، خودش هم الان افتاده، خودش هم قدرتی نداره که بخواد به تو کمکی بکنه. تو بحران ها به خصوص که پیش میاد ما تنها هستیم. مشکل تنهایی تو دنیا زیاده. دوستان ممکنه زیاد داشته باشی، الان زمانیه که تو ممکنه ده ها و صد ها فرند داشته باشی در شبکه‌های اجتماعی، فقط اسمن فرند هستن، یه دونه فرند، یه دونه دوست نزدیک قلبن بهش، به تو نزدیک باشه. و دوستی که کلام خدا میگه، حالا ببینید چه معیاری هم داره، ما نداریم و خداوند میخواد بگه که تو این دنیا دوستیای واقعی کم پیدا میشه، به خصوص در ایران که الان حتی دوستایی که ما فکر میکردیم به ما وفادارن به ما خیانت میکنن. الان به خصوص در ایران که کسانی که تظاهر میکنن که دوست ما هن، ولی بعدن از پشت خنجر میزنن جلوی ما، دوست ما هن، پشت سر ما میخواد ما رو خراب کنن. طوری که تو خانواده هم نمیشه به خانواده هم اعتماد کرد. الان تنهایی در ما، در میان ما ایرانی ها خیلی بیشتره، خیلی زیاد شده. به کی میشه اعتماد کرد؟ به کی میشه نزدیک شد؟ و اینجاست که خداوند وارد میشه و میگه من اصلا برای همین تو رو نجات دادم. و تازه دوستم پیدا کنی، اون تنهایی قلب تو دوستت نمیتونه برطرف کنه. بهترین دوستم داشته باشی، شب که میری تو تخت خوابت میخوابی، اونجا تنهایی، خودت و خودت. وقتی از این دنیا میری، خودت و خودت هستی، دوستانت هیچ کمکی نمیتونن بهت بکنن. وقتی به رهبری میرسیم، اون عکس بعدی نشانه کسانی هستن که به یه مقامی رسیدن، حالا توی شاید تجارت موفق شده، شاید توی کارش موفق شده، رئیس شرکت شده، رئیس اداره شده، در حکومت به جایی رسیده. الان شاید روی صحبتم با خیلی از شماست که به جایی رسیدید، شاید به شبان یک کلیسا هستید. اتفاقا اونهایی که در صدر هستن از همه مردم تنها ترن. اونهایی که الان در حکومت ایران هستن، اونهایی که الان متمول هستن، میدونید من چی میگم. تنهای تنها هستید. تنهایی قلب و زندگی شما رو فرا گرفته. بله دور و برتون شلوغه، ولی خودتون میدونید. اگه پول داری، افراد دور و برت هستن به خاطر پولت، دوست واقعیت نیستن. مثل پسر گم شده که دوستای خیلی زیادی داشت، اوه چقدر دور و برش بودن، ولی وقتی پولش تموم شد، تنهای تنها با خوکا میخوابید. این دنیا اینطوریه، پول داشته باشی دور و برت هستن، مقام داشته باشی دوست خیلی داری که از مقامت برای منفعت اونها استفاده کنی. دوستایی هم که ازت انتظار دارن، رهبران دوست زیاد دارن، ولی دوستی ندارن که بیان بگن تو بارت چیه، تو مشکلت چیه. رهبران دوستانی دارن که میگن تو به من برس، شبان تو به من برس. کسی نمیاد به شبانش بگه که تو چه دردی داری، من میخوام دوست تو باشم، من میخوام باری از تو بردارم. یه شبان تو باید از ما بار برداری، تو باید دوست من باشی. ولی آیا من دوست تو هستم؟ اونایی که در پول دارن به خاطر پولشون، قدرت دارن به خاطر قدرتشون، خدمت دارن به خاطر خدمتشون، حتی اینو بگم خیلی ها زیبایی دارن و به خاطر زیباییشون دوستان دورشون جمع شدن، ولی دوستای واقعی نیستن. و دیر یا زود متوجه میشیم که نه، اینها نیستن. و همه اینا به این میرسه که بله دوستی واقعی تو دنیا کمه، ولی خداوند تنها دوست و واقعی ترین دوست هست که میخوادم باشه. خدا ما رو فرزند خودش کرد و در این فرزندی ما رشد میکنیم و جلو میریم و بالغ میشیم، و یکی از نشانه های بالغ شدن دوستی با خداست. سوال من اینه، سوال خداوند اینه، عزیزم من تنهایی های تو رو میبینم، من میدونم، به خصوص اونهایی که در قدرت و پول و مقام هستید. خداوند میگه من تنهایی تو رو میدونم چقدر تنهایی. خداوند میگه من روی صلیب تنها جانم رو دادم، این همه مردم رو قضا دادم، مرده زنده کردم، این همه مردم رو محبت کردم، ولی موقع مرگم شاگردای در رفتن و من روی اون صلیب تنها بودم. درکت میکنم. اونایی که خدمت میکنید، شبانان، اونایی که مردم رو خدمت میکنید، رؤسای اداره ها، بعضیا خیلی منفی هستی نسبت به رؤسای اداره ها یا سران حکومت. میخوام بدونید همه یه جور نیستن، نیاید همه رو یه جور قضاوت کنید. حتی در حکومت ایران افرادی هستن و شاید الان خودت تو حکومت ایران هستی، داری این کلیسا رو، در این کلیسا شرکت کردی، قلبت درسته، یه جایی گیر کردی، تنهایی، مخالف اون اتفاقاتی هستی که دور و برت میره ولی کاری نمیتونی بکنی، یه جایی گیر کردی، خداوند قلب تو رو میدونه، میدونه چقدر با محبتی، میدونه که داری درد میکشی، میدونه که چقدر تنهایی، همه تو یه مسیر دارن میرن ولی تو با اونها نمیتونی. اون مسیر اختلاس، مسیر دروغ، مسیر فریب، مسیر دزدی، مسیر خشونت رو تو دوست نداری بری. خداوند میبینه. شاید مردم بر علیه تو هن، تویی که رهبر مذهبی هستی، یکی از آخوندها هستی، یکی از رهبران سیاسی هستی، شاید همه تو رو قضاوت منفی میکنن ولی خدا قلب تو رو میبینه و یه قلب تو درسته. خداوند میگه میخوام دوست تو باشم. تو دوست نداری، دوستی نداری، مردم بر علیه تو هن، اطرافیانت میخوان ازت سوء استفاده کنن، ولی من میخوام دوست تو باشم. امروز خداوند ما رو به فرزندی میخونه. بله، اولش همینه، میگه هر که به مسیح ایمان میاره از نو متولد میشه، فرزند میشه. این نقطه شروعه، ولی بعد خداوند ما رو به دوستی میخونه. این دوستی یکی از تستای رشد ایمانیه. من میخوام اون پله‌ها رو نشون بدید. اولی یوحنا فصل 2 آیه 13 و 14 چهار مرحله رشد رو در این آیهات میبینیم. اولش نوزاده. از چهار تا کلمه رو تو اون آیه ها به کار میبره. کلمه اول نوزاده، بعد کلمه بچه است، بعد کلمه جوانه، به جوانان میگه ای جوانان، بعد میگه ای پدران یا پیران یا بالغ، پدران رو میگه. پیرم در کتاب مقدس پیر سنی نیست، پیر یعنی بالغ، یعنی پدر، اینجا میگه پدران. این شکلی که تو این صفحه دیدیدم جزء اصول که شما بارها و بارها خواهید دید، چون ما میخوایم فرزند خدا بشیم و از نوزادی در بیاییم، بچه از بچگی در بیاییم، جوان، و همه ما خداوند میخواد از بچگی، از نوجوانی در بیاییم و همه ما در ایمانمون پدران باشیم، بالغ باشیم. این خواست خداوند هستش، نهایتش اون پدران هست. حالا در این رشد، وقتی که بچه هستی، رابطت با خداوند، در اون قسمت اول اون عکس مسیح رو دوست دارم که رابطه‌مون با مسیح تو این مراحل، تو این چهار مرحله فرق میکنه. رابطه‌مون با خداوند عمیق‌تر میشه، یک جور نمیمونه. وقتی به مسیح ایمان میاری، نوزادی، مثل رابطه نوزاد با پدر. تو اولی یوحنا فصل 2 میگه که نوزاد بابا رو میشناسه، فقط میدونه یه بابایی هست، و یا اینکه گناهانش بخشیده شده، میدونه تولد شده، نمیدونه الان دنیا چه خبره، این کیه اون کیه، فقط میدونه که متولد شده. نوزاد میدونه چیه؟ نوزاد کسیه که کاملا محتاج پدر مادرشه، نه مسئولیتی میتونه قبول کنه، نه حتی میتونه خودشو تر و خوش کنه، غذا بده، کاملا محتاج هستش. خیلی از ما ایمان میاریم، این را با این رابطه شروع میکنیم، ولی چقدر قشنگه، بچه ها قشنگن، بچه ها شیرینن، ولی خیلی از ما سالها از عمرمون گذشته هنوز بابا رو اونطور که هست نمیشناسیم، هنوز نوزادیم، هنوز شیر منو بده، هنوز تر و خشکم کن، هنوز جایی نرسیدیم بگیم بابا درد تو چی. اصلا نوزاد این حرف حالش نیست که مثلا به فکر باباش باشه، نه، اونایی که اصلا به فکر ملکوت خدا، به فکر قلب پدر نیستید، به فکر بارهای خدا نیستید، خیلی مواقع ما تو نوزادی باقی موندیم. ما مسیحیان ایرانی زیادن، ولی خودمون باید خودمون رو چک کنیم که آیا من در نوزادی هستم یا رشد کردم و جلو رفتم. قسمت دومش کودک هستش که تو اول یوحنا صحبت میکنه. کودک مقدار رشد کرده ولی و داره کم کم یاد میگیره. نوزاد چیزی رو یاد نمیگیره، فقط خوابیده بهش برسی. و خیلی از مسیحیان میگن فقط به ما برسید، فقط شیر ما رو بدید، اگرم مشکلی پیش اومد شبان من بیاد منو تراخوش کنه، یا عیسی مسیح بیا مشکل منو حل کن، دیگه باید کار ندارم، الان گرسنمه قضام بده، تشنمه بده، خراب کردم منو ببخش و منو پاکم کن. ولی کودک در حال یادگیریه، فرزندی مسیحی که داره از باباش یاد میگیره و داره رشد میکنه. الان کودکه، کودک خیلی چیزها رو نمیدونه، کودک هنوز مسئولیت رو نمیتونه بپذیره چون بچه است، ولی چشش اینه که بابا بهش یاد بده. کودک لذت میبره وقتی باباش داره بهش یک چیزی رو یاد میده. اگر در ایمان جایی که این تشنگی رو داری، ای بابا جون به من یاد بده، زندگی کردن رو به من یاد بده، یاد بده چجوری صحبت بکنم، یاد بده که زبانم درست عمل کنه، یادم بده چجوری تختم رو درست کنم، چجوری به خودم برسم، یادم بده چجوری خودم رو بشورم. اونایی که دوست دارن، اونها مسیحانی که اینو دوست دارید و میگید خداوند رو میخوام به من یاد بده، نمیخوام که بچه نوزاد باقی بمونم فقط گریه، فقط آه و نالم به تو برسه، خداوند رو میخوام روش کنم. اون موقع ما میگیم که الان ما چی هستیم؟ ما بچه هستیم. بعد یه مرحله دیگه هست که رشد جوان هست، که الان خدا میگه جوان کسیه که میتونه به خودش برسه، میگه بر شیطان غالب شده، بر نفس و شیطان، یعنی دیگه تونسته خودش رو در کنترل خودش قرار بده، تونسته مسئولیت خودش رو بپذیره. این یه جمله کلیدیه. جوان در مسیح کسیه که مسئولیت روحانی خودش رو پذیرفته، یعنی خودش میدونه من الان احتیاج یه جا کم دارم، باید برم بگیرم، یه جا من باید برم دعا بگیرم، یه جا باید برم یه پیغام، من مدتی من یه خورده دارم خالی میشم، دارم ضعیف میشم، دارم مقابل شیطان ضعیف میشم، من باید قوی بشم. کسی که خودآگاهی داره و به دنبال بنای خودشه جوانه. آیا جوان هستی در مسیح یا هنوز بچه‌ای؟ آیا هنوز لازمه؟ البته ما به همدیگه احتیاج داریم، یعنی احتیاج به اون صورت میگم که ما همدیگه رو خدمت میکنیم، ولی ما به خدا احتیاج داریم. و جوان کسیه که میگه شبانم هم به من نرسه، من میتونم خودم رو تغذیه کنم، یاد گرفتم کلام رو بخونم، برای خودم غذا تهیه کنم، یاد گرفتم وقتی خراب میکنم خودم برم خودم رو بشورم، خودم رو پاک نگه دارم، اگر یه جایی کثیف میشه بلدم، لباسم کثیف میشه، میدونم چیکار کنم. خیلی از ما مسیحیان هنوز به اینجا نرسیدیم، به این نرسیدیم که من از خودم بتونم نگهداری کنم، بتونم مواظب زبان خودم باشم، روحیم رو خودم چک کنم که بدونم الان روحیه من داره خراب میشه ها، الان مثل که دارم ضعیف میشم ها، الان دارم ناامیدی داره میاد تو زندگی من، بعد یه کاری یه جایی باید برم خودمند رو کمکم کنم، من دارم به سوی ناامیدی و یأس و به سوی افسردگی میرم، پس میرم دنبال چیزی که این مشکل منو حل کنه، رابطه‌مو با خدا برقرار میکنم. خدا نه مثل که رابطه‌م داره سرد میشه، پس نه، من نصف روزو میذارم، یه روزو میذارم دعا میکنم در حضور تو، من نمیخوام سرد بشم. این یعنی جوان، و ما جوان در میان مسیحیان خیلی کم داریم. آیا تو جوان هستی؟ آیا به جایی رسیدی که با خداوند کافی باشه؟ البته میگم ما به هم دی احتیاج داریم، ولی به هم محتاج نیستیم، نباید باشیم. اگر هستیم هنوز بچه محتاج هستش. قسمت بعدی بالغ هست. بالغ اونجاست که عیسی مسیح میگه که دیگه شما رو دوستان خودم میخونم، آیه یوحنا 15:13. بالغ کسیه که با مسیح اون رابطه دوستی رو داره که الان صحبت میکنیم، یه رابطه دو طرف است. این شکلو خیلی دوست دارم، چون همدیگر رو بغل کردن، یه چیز دو طرفه است. مسیح اون مرد رو اون بغل نکرده، او هم مسیح رو بغل کرده. متوجه هستید فرقشو؟ ما خیلی مواقع میخوایم خداوند به ما برسه، خداوند منو بغل کنه، خداوند به یاد دردهای من باشه. سوال اینه، تو خداوند رو بغل میکنی؟ تو به یاد دردهای او هستی؟ آیا این رابطه دو طرفه است یا یک طرفه؟ دوستی واقعی باید دو طرفه باشه. یوحنا 15 مسیح به شاگردانش یه چیزی رو میگه، میگه که شما حالا مدتی هم که با هم بودیم به جای رسیدید، میگه محبتی بزرگتر از این وجود ندارد که کسی جان خود را در راه دوستان فدا کند. بعد میگه شما دوستان من هستید، دیگه شما رو غلام صحبت نگاه صدا نمی کنم، دوستان من هستید. اینجا چند تا نکته راجع به دوستی رو صحبت میکنیم. آیه قبلی میگه همونطور که من شما رو دوست داشتم شما یکدیگر رو دوست بدارید. یعنی این درسایی که الان مسیح داره میده هم رابطه ما با خودش رو داره تعریف میکنه، هم خدا میگه این نوع دوستی رو من میخوام بین فرزندانم باشه. بله، اول دوستی رو با من برقرار کنید، اون اول کاره که یاد بگیرید بچشید دوست واقعی چیه، چون ندارید، نچشیدی. دوستای شما به خیانت کردن، من به شما خیانت نکردم. عزیزانم، خداوند میخواد دوست تو باشه و خداوند امروز به تو میگه که به نام من به تو خیانت کردن، ولی من به تو خیانت نمی کنم. به نام من به تو ظلم کردم، ولی من دوست تو هستم تا به آخر، وفادارم، از تو سوء استفاده نمی کنم. به نام من از تو سوء استفاده کردن، ولی من از تو سوء استفاده نمی کنم. من میخوام دوست واقعی تو باشم. خدای عشق و محبت میخواد دوست واقعی تو باشه. امروز تو رو دعوت میکنه که نه فقط فرزند باشی، اگه فرزند خدا نیستی قدم اولشونه، بالاتر از اون میگه حالا میخوام دوست من باشی، میخوام با من زندگی کنی. حالا دوستی رو اینجا صحبت میکنه. شماره یک میگه که وقتی که به یوحنا 15 میرسیم میگه محبتی از این تر وجود نداره که کسی جان خود را برای دوستان بدهد. یعنی مسیح داره اینجا میگه خب شما جایی رسیدید، من بارها به شما گفتم من جانم رو برای شما میدم، ولی اگر شما هم دوست من هستی، تستش اینه، آیا شما هم حاضری جونتون رو برای من بدید؟ مسیح الان من تو رو داره تست میکنه، آیا دوست مسیح هستیم؟ خودش تست میکنه. مسیح داره میگه من حاضرم جانم رو برای تو بدم، حاضرم برای تو بمیرم که مردم، آیا تو حاضری برای من زندگی کنی؟ جواب من و تو چیه؟ اینجا یه دوستی کسیه که حاضر جانش رو بده. جانش رو بده لزوماً مرگ نیست. ما در زندگی جانمون رو به مسیح میدیم، حیاتمون رو به مسیح میدیم. آیا دادی؟ آیا این رابطه رو با خدا دادی که بگی تو جانت رو دادی، فدا کردی، من هم زندگیمو فدای تو میکنم، مرده یا زنده من مال توست. این یعنی بلوغ، این یعنی دوستی با خدا، نه دوستی یه طرفه که عیسی مسیح تو فقط برای من بمیر، تو روی صلیب برو، تو برای من هر چی احتیاج دارم انجام بده، من برای تو کاری نمی کنم. برای همین شماره دو رو تو این آیه ها میاره، میگه 15-14 میگه دوستان من شمایید اگر آنچه به شما حکم می کنم انجام دهید. دوستی من شمایید، دوستان من شمایید. یه شرط دیگه دوستی رو اینجا میگه، میگه اگر اون چی که میگم رو اطاعت میکنی. یعنی داره اینو میگه، میگه تو حالا دوستیتون با من یه طرفه بود، مثل اینکه شما هی بعد از من بخواید من بعد از شما اطاعت کنم. مسیح جان اینجا رو مشکل دارم، مشکل مالی دارم، مریضی دارم، اینجا رو این کار کنم، مشکل خانوادگی دارم، مسئله دارم، هی به من میگید میخواید من از شما اطاعت کنم، حالا شما چرا از من اطاعت نکنید؟ این همه به شما میگم، شما از من اطاعت میکنید. دوستی دو طرف است. بله، شما از من یه چیزایی رو میخوای، منم میگم چشم، منم از چیزایی از شما میخوام، آیا میگید چشم؟ دوستان من هستید اگر اون چیزایی که به شما حکم میکنم انجام دهید. و جالب دو تا آیه بالاتر میگه به شما حکم تازه میدم، همونطور که من شما رو دوست داشتم یک دیگر رو محبت کنید. محبت میکنی؟ بیا دو تا آیه بالاتر من یک دستور بدادم ببینم میکنی. من فکر کنم خیلی از ما مسیحیان اینجا گیر داریم. مسیح میگه اونطور که دوستت دارم همدیگر دوست داشته باشید. دوست من هستی؟ میگه بله خدا من دوستت هستم. خب این یکی رو اطاعت کن ببینم هستی. با بقیه برادر خواهرات چطور رفتار میکنی؟ اون موقع میفهمید دوست من هستی یا نه. من چون اون از تو خواستم، من از تو خواستم که یک دیگر را محبت کنید. نگو خداوند خداوند پدر بعد حرف منو اطاعت نکنید. ما ایرانی هم انقدر خوش زبانیم، انقدر من دیدم، من اول خیلی ساده بودم، هرچی هرکی میگفت باور میکردم، الان میبرم پیش خداوند، نه اینکه حالا همرم رد کنم، ولی یاد گرفتم با خداوند چک کنم، چون من آدم ساده ای هم، چیزی که معمولا میگم همونه دیگه. و ولی یاد گرفتم خیلی ها قربون صدقه من میرن، خیلی ها کشیش و انتظار دارن من خدمتشون کنم، ولی دلشون با من نیست، فقط میخوان یه چیزی بگیرن، یه هدفی دارن و یه زمانی برسه چاقو هم و خواهند زد پشت سر ما، غیبت هم خواهند کرد، بعد ما رو هم خواهند گفت، همین الانش هم پشت سر یه جور دیگه هستن. مسیح میگه به من، میگه خداوند حرفشو میزنی، فکر کنم اون آیه مال ما ایرانی هست، هی میگه خداوند، ولی آیا اون چیزی که میگم رو انجام میدی؟ بارها شده افراد میگن که شما تو پدر روحانی ما هستی، قبولت داریم که شرموز هر چی تو بگی میدونم، بگی من میپذیرم، و بعد یه چیز کوچیکو میگم، اونی که میگه تو پدر منی، تو معلم منی، تو منو دوست داری، رشدم بده، من میخوام جلو بیام، همه حرفا قشنگه، یه مورد میگم اصلا ناراحت میشه، اول انکار میکنه، از دست من ناراحت میشه، اول میگه نه نیست، شما اشتباه میکنی و اصلا همچین چیزی نیست و اصلا تو منو دوست نداری، تو بابا نیستی، بابا بودی این حرفا رو نمیزدی، درسته که دقیقا بابایی که این حرفا رو میزنه، پدره که این حرفا رو میزنه. بعد آیه بعدی میگه که غلام از میگه چی؟ شما رو بنده نمیخوانم، اون آیه، زیرا بنده از کارهای اربابش آگاهی ندارد، بلکه شما رو دوست خود میخوانم، زیرا هر آنچه از پدر شنیدم و شما رو آگاه ساختم. این یکی از زیباترین آیه هاست برای کسی که دوست خدا میشه. وقتی دوست خدا هستی، خدا قلبش رو برای تو باز میکنه، خدا نقشه هاش رو برای تو باز میکنه. تو مذهب، تو غلامی، بر همین تو کسانی که از مذهب میان، به خود مذهب هر مذهبی، حالا اسلامش هم همینطور، که میگن ما میگیم خدا با ما صحبت میکنه، میگه چی صحبت میکنه، تعجب میکنن خدا با ما صحبت میکنه، چون که روح غلامی رو تجربه کردن، خدا اربابشون بوده، خدا باباشون نبوده، و تعجب میکنن، چون ارباب دستور میده انجام میشه دیگه، رابطه ای نیست، با من صحبت نمی کنه، بیاد قلبشو برای من باز کنه، بیاد نقشه‌هاشو برای من باز کنه، نه. و چون با مذهب آشنا عادت کردیم، میگیم خدا با ما صحبت میکنه، جدی تعجب میکنه. اگر صحبت نکنه ما باید تعجب کنیم، کدوم باباست که با بچه‌هاش صحبت نکنه، هدایتشون نکنه، تصحیحشون نکنه؟ با پدری که با بچه‌هاش دوسته، قلبش رو در میون میگذاره، در اون چهار قدم رشد، در اون چهار قدم رشد آخرش دوستی با خداست. بالغ شدی، خدا رو بغل کردی، میگه من قلبم رو با تو در میون میگذارم، همونطور که تو قلبتو با من در میون میگذاری. کلام خدا میگه ابراهیم دوست خدا بود، او با خدا صحبت میکرد، خدا با او صحبت میکرد، و از همه مهمتر وقتی خدا با ابراهیم صحبت میکرد، ابراهیم اطاعت میکرد، بهش میگفت پاشو برو از شهر خودت، چشم، هرچی خداوندش میگفت اطاعت میکرد. خدا قلبش رو با ابراهیم، قلبش رو با موسی در میان میگذاشت. آیا خدا با تو صحبت میکنه؟ آیا به جایی رسیدی که نه فقط تو قلبتو با خدا در میان بگذاری، آیا آماده ای، گوش شنوا داری که خدا قلبشو با تو در میون بگذاره، احساساتشو، برنامه‌هاشو، هدفشو، استراتژیشو، برنامه‌های کاریشو با تو در میون بگذاره؟ من یکی از میدونی بچه‌های ما باعث غم و شادی ما هستن و من مرتب برای بچه‌هام دعا می‌کنم خداوند با تو بهتر راه برن، با من رابطه نزدیکتری داشته باشن. ولی گاهی چیزایی که میگن انقدر دل منو شاد میکنه. چند هفته پیش با پسرم صحبت میکردم و یه مسئله باش در میون گذاشتم، گفتم من خیلی راحت بگم، گفتم من با خواهرات چجوری میتونم رابطه عمیق‌تری برقرار کنم؟ بعد اینقدر مشورت عالی به من داد، گفتم وا این پسر من، اینقدر دلم شاد شد این پسر من داره باباشو مشورت درست میده. و حتی یه آیه آورد، آیه رو برای من باز کرد و منو تصحیح کرد، گفت بابا تو این آیه تو اینجا داری اشتباه میکنی. آه هللویا، دل من شاده وقتی که بچه های من میشن دوستان من، نه فقط از من میشنون، با من هم مشورت، به من هم مشورت میدن. دل من شاده وقتی گاهی بچه ها میان میگن که بابا ناراحت چی، چیزی تو رو ناراحت میکنه. وقتی که بچه های من به اینجا رسیدن که بیان بگن بابا تو از چی ناراحتی، ما برای تو چه کار میتونیم بکنیم، من تو فکرم میگم اینا بالغ شدن. از اونجایی گذاشتن که بابا فقط اینو بکن، اینو بکن، به ما برس، برای ما دعا کن، این مشکل داریم، به اینجا کمکم کن. معلوم از اینجا گذاشتن به اون بلوغی رسیدن. در رابطه با خداوند آیا بالغ هستیم؟ آیا آماده هستیم که این رابطه رو عمیق‌تر کنیم؟ یکی از راه‌های عمیق‌تر کردن رابطه وقت گذاشتنه. خروج 33:11 میگه موسی با خدا ملاقات روبرو داشت و خدا با او صحبت میکرد. اگر واقعا خدا دوست توست باش وقت بگذار، فقط حرفشو نزن، با دوستت وقت بگذار. اگر وقت نمیگذاری این دوستی حرفه، دوستت نیست، چون تو این دوستی تو با او صحبت میکنی، او با تو صحبت میکنه. میخوای دوست خدا باشی؟ وقت بذار، باهات صحبت میکنه، کلامشو باز کن، قلبتو باز کن و اجازه بده او قلبشو برای تو باز کنه. دوست خوب مشورت میده. مشورتهای خدا رو میپذیری؟ وقتی دست روی یک چیزی میذاره تو زندگیت، میگی خداوند شکرت، اینو گفتی، این مشکل رو روش کار میکنم. زبانم تنده؟ باشه، روش کار میکنم. گاهی زبانم خارجه، گاهی غیبت میکنم، چشم، روش کار میکنم. مرسی برای مشورتت، مرسی که با من هستی، مرسی منو راهنمایی میکنی. چه رابطه شیرینی با خدا میشه داشت. از بچگی در بیایم، از نوزادی در بیایم، بشیم دوست خوب خدا، دوستی که ما رو محبت میکنه، حکمتش فراوانه، دوستی که امثال سلیمان 27:5-6 میگه که کسی که میگه توبیخ آشکار به از محبت پنهان است. توبیخ آشکار یعنی دوستی که میاد رک بهت مشکلتو میگه بهتر از اینه که فقط ماسوالی کنه، فقط خوبی های تو رو بگه. بعد میگه زخمی که از دوست رسد وفادار است، اما به صد بوسه دشمن هم نمیتوان اعتماد کرد. دوست خوب کسیه که کسی نیست که همه کارهای تو رو تایید کنه. دوست خوب کسیه که مشکلات تو رو هم بهت بگه. آیا همچین دوستانی داری کنارت؟ اگر نداری بهترینش خود خداست. بری بگی خداوند مشکلات منو بگو، به تو اعتماد دارم. نیت بدی که نداری، منو دوست داری، هر جا بگی، هر چی بگی انجام میشه. و آخرین چیزی که میخوام با شما در میان بگذارم اینه که یحیی میگه که من دوست داماد هستم و خوشحال میشم وقتی صدای داماد رو میشنوم. یحیی میگه من دوست مسیحم چون صدای او رو میشنوم که چقدر عروس خودش که ما رو دوست داره میشنوم، من دل من شاد میشه. یکی از بزرگترین نشانه های بلوغ میدونید چیه؟ ببینم نمرمون چنده، من و شما. یکی از بزرگترین نشانه های بلوغ اینه که نسبت به کلیساهای دیگه چه طرز فکری داری؟ نسبت به بدن مسیح که همه هم با تو نیستن چجور نگاه میکنی؟ آیا وقتی که دیگران موفق میشن تو شاد میشی؟ وقتی که ایلام، خدمت ایلام موفق میشه، آیا ما در شبکه 7 شاد میشیم؟ در تو اگر کلیسایی رو شروع میکنن، فیلمی تهیه میکنن، موفق میشن، آیا شاد میشی؟ اگر شاد میشی دوست خدایی، چون داماد شاد میشه، داماد خوشحال میشه وقتی کسی برای او کاری میکنه. وقتی کلیساهای دیگه پیش میرن، برادر ادوارد، وقتی کانالهای دیگه، کانال محبت، کانال 7 پارس، کانال نجات برنامه میذارن تأثیر گذاره، اگر شاد میشی دوست خدایی، اگر نه بچه‌ای. هنوز رقابت و حسادت تو اون لول بچگی، بچه‌ها حسادت میکنن، ولی بالغ میگه من دلم با باباست، اگر کار بابا پیش میره دل من شاده. خداوند دعا میکنیم، میخوام با هم دعا کنیم، خداوند ما رو از بچگی هامون در بیار و قلب ما رو با قلب خودت یکی بکن. خداوند به نام عیسی مسیح بلوغ خودت رو به ما بده. میخوایم باشیم، میخوایم از تو بشنویم، نمیخوایم بچه باقی بمونیم، میخوایم دوستان تو باشیم. خداوند احتیاج داریم به دوستی تو. خداوند در این دنیا تنهایی زیاده، دوستای کاذب زیادن، دوست واقعی تو هستی ای خداوند. هللویا هللویا. من این سرودو صبح باش بلند شدم و میخوام یه چند تا خطشو بخونم پیداش کنم. خوبه وقتی میخوندم، وقتی پاشدم اصلا این همینطور اصلا مثل که شعرشو حفظ بودم و میخوندمش، که گر خسته ای دلت پر ز اندوه به عیسی بگو، به عیسی بگو، گر شادی و وجد گریخته از تو فقط به عیسی بگو، به عیسی بگو، به عیسی بگو، بهترین دوست تو است، نیست در جهان دوستی بهتر از او، فقط به عیسی بگو. میگه گرزه چشمانت اشک غم جاری است به عیسی بگو، اگر گناهانی در دلت مخفی است به عیسی بگو، اگر از ابر تیره غم ترسانی به عیسی بگو، اگر ز فردای خود هراسانی به عیسی بگو، اگر از اندیشه مرگ لرزانی به عیسی بگو، اگر از اگر بازگشت مسیح را خواهانی به عیسی بگو، به عیسی بگو. آماده ای؟ اونایی که هنوز فرزند خدا نشدید، امروز امشب نوبت شماست. اولش اینه که باید تولد پیدا کنی، بعد میشی دوستان خدا. اگر میخوای امشب تولد تازه پیدا کنی، دعوت کن، بخواه. مسیح میگه بخوا به تو داده میشود، میگه تا کنون چیزی به نام من نخواسته اید. میخوام با هم دعای ساده ای بکنیم. اونایی که امشب میخواید از نو زندگی رو شروع کنی، از زندگیتون خسته شدید، این چیزایی که گفتم حرفای قشنگیه برای شما، ولی میخواید تجربه کنی، دوستی با خدا رو میخواید تجربه کنی، فرزند بودن خدا رو میخواید تجربه کنی، با من دعا کن و همین صحبت منو به خود خدا بکن. بگو خداوندا میخوام دوست تو باشم، خداوندا میخوام فرزند تو باشم، ولی به زور خودم نمیتونم، من گناهکارم، من به لیاقت خودم نمیتونم فرزند تو باشم. من با من همین دعا رو بکنید، بگید من به لیاقت خودم دوست تو هم نمیتونم باشم، ولی تو رو شکر میکنم مسیح رو فرستادی تا به خاطر گناهان من روی صلیب بره، تا بخشیده بشم، تا پاک بشم، تا بتونم فرزند تو باشم. و بعد این دعا رو بکنید، بگوید خداوندا به من تولد تازه بده امشب، به من تولد تازه بده عیسی مسیح، و امروز اعلام میکنم از الان من فرزند تو هستم و تو پدر من هستی، و امروز اعلام میکنم حالا میخوام دوست تو باشم چون که تو دوست من هستی. آمین آمین آمین. جیل بجم بفرمایید.